بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم این موضوع رو دنبال می‌کردیم که ما برای اینکه انشالله عزاداری ما و مصیبت زدگیمون و براءت جستنمان از دشمنان اهل بیت علیهم السلام انشالله معنادار بشه، مستند داشته باشه، ریشه داشته باشه، ماندگار باشه، باید مطالعه کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. از جمله اونها این بود که ببینیم دشمنان اهل بیت علیهم السلام از چه مسیری عبور کردن تو زندگی که به این سرانجام و به این سرنوشت خودشونو گرفتار کردن. آیا یه سری انسانهای هیجان زده بودند یا نه سابقه داشتن؟ به بعضی از عنوانها در ویژگیهای دشمنان اهل بیت علیهم السلام اشاره شد، منتها این ویژگی دروغگویی رو در واقع بهش توجه کردیم که ببینیم که قرآن کریم راجع به دروغگویان چه میگوید و نسبت این آیات با اون کسانی که در کربلا آمدن چگونه است. دیشب عرض شد که در صفات اخلاقی، رذایل اخلاقی، ما نباید توی آموزه هامون به دیگران این گونه آموزش بدیم که اگر کسی یک کار خطایی بکند، مثلا دروغی بگوید، قطعا جهنم خواهد رفت. ما الان نمیخوایم جهنم رو حراج کنیم یا بهشت و درش رو باز کنیم، نه، چیز دیگه میخوام عرض بکنم. خدایی که قرآن کریم معرفی میکند هم خداییست که میتوان به او امیدوار بود ولو این که طرف همه عمرش رو در غفلت و معصیت گذرانده باشد، و هم این خدا ترسیدنیست، هم در آموزه‌های قرآن کریم، هم در سیره اهل بیت علیهم السلام، هم در فرمایشات اونها، که خدای متعال ممکنه به خاطر یک گناه من سخطشون رو بر من قرار بدن. حالا چرا دیگه؟ این حکمتش دست خداست، ولی به ما گفتن مواظب باشین. لذا من در میانه خوف و رجا زندگی میکنم. اما نکته اینه، اگر ما آمدیم به فرزندانمون خدایی رو معرفی کردیم، خدایی که خودش رو اینجوری معرفی نکرده که این کارایی که میکنی نتایجش اینا خواهد بود حتما، پس خودتو جمع جور کن، پس اونجوری که من میگم باش، یعنی من برای اینکه فرزندم اونطور که من میگم باشد، من معلمم، مربیم، برای اینکه متربی من اونگونه که من میخوام باشد ولو اینکه اون خاصه من مطابق استاندارد درستی باشه، من شروع میکنم از آیات عذاب و روایات عجیب غریب بر اون میخونم که او رو بترسانم که به اون مداری که من میخوام بیفته. این روش قرآنی نیست، روش اهل بیت علیهم السلام نیست، این غلطه. این نتیجهش اینه که اگر به این جوان شبهه کردن که اسلام دین خشونته، استجیر رو بالله خدا، خدای عذابه، اینو راحت میپذیره، میگه اصلا اسلام آمده یه سری امر و نهی بکنه، بعد من خدای نکرده نهی او رو اعتنا نکنم، امر او رو اعتنا نکنم، بعد معاقب و معذب شدم. یه دانشجوی تو دانشگاه بوده، مثلا 10-15 سال پیش، یادم نیست، خیلی جسورانه از باب اینکه او رو بخوام تقبیح کنم عرض نمی کنم، از باب حالتش گوه آقا این چه خداییه، آخه به ما غریزه داده، بعد میگه گناه نکنید، این کارو نکنید، بعد ما گناه میکنیم، بعد میبره جهنم. گفتم والا این تعریفی که شما خدا کردی تعریف خوبی نبود. شما میگه خدا به من غریزه داده، دوست داری خدا بهت غریزه نده، از هیچی لذت نبری؟ یکم مکس کرد گفت نه، خواستم چه معنی داره دیگه زندگی، آدم از هیچی لذت نبره، میشه سنگ. حالا ما که سنگ نبودیم ببینیم سنگ لذت میبره یا نه، ولی چیزی که میبینیم. گفت نه، خب اصلا تمام نشاط زندگی دنیا و همین لذاتی که خدا قرار داده. گفتم پس ببین، خدا لذت قرار داده، لذت بردن و به ما ادراکش و در واقع درکش رو داده، بعد به ما هم گفته لذت ببرین، فقط گفته که افراد نکنید، حرام مرتکب نشین. اگه میگم خوردنی هست بخورید، نوشیدنی هست بنوشید، کلو و اشربو، خب یه مرزی هم گشتم، خب این دوتا رو نخورید، مال شما نیست. حالا اینکه خدا چرا خلق کردی که به من ربطی نداره، مثل که خدای متعال مثلا برای اون جانورانی که مردار میخورن یا نجاست میخورن، من میخوام برم اونا رو بخورم، خدا بگه حرامه، بگم پس چرا خلق کردی؟ میخوام بر تو که خلق نکردم که به هر جا میخوای دست ببری. گفتم این اشکال داره، خدایی که خدا میتونست قوه لذت بردن رو در من از بین ببره، میتونست قوه باشه امکان لذت بردن نباشه. بله بله میشه من اشتها به غذا داشته باشم، دلم بخواد غذا بخورم، ولی ممنوع باشم بهم سرم وصل کنن، مزه داره؟ نه، زندم میمونی، هیچی هم نمیشه. بعد خب الحمدلله خودش متذکر شد، گفت نه این توصیفی که شما میکنین توصیف درستیه. گفتم خدا خلق نکرده غریزه بده تو معصیت کنی عذاب کنی، این سناریو درستی نیست، ناجواب مردان است. به هر حال وقتی که آیات کذب رو در قرآن تلاوت میکنیم، این آیات عجیبه. در عربی وقتی که از یک ریشهی میخوان فعل بسازن، گاهی این فعل رو به شکل‌های مختلف می‌سازن. مثلا کذبه رو می‌برن مثلا ازش کذبه درست می‌کنن. یعنی چی؟ ببینید یه موقع است ما می‌گیم که یه نفر دروغ گفت، یه موقع است می‌گیم که یه نفر دیگری را متهم به دروغ کرد، یه موقع است می‌گیم دیگری را وادار به دروغ کرد، یه موقع است می‌گیم خندید، یه موقع است می‌گیم خنداند. فضای معنای فعل یکیه، ولی یه موقع است من عاملم، یه موقع است دیگری رو در واقع درگیر این فعل میکنم. جالبه شما وقتی ریشه کذبه رو تو قرآن جستجو بکنید، حالا از طریق موجم یا نرم افزار، میبینید بیشترین استعمال این ریشه در معنای تکذیبه. کذب یا کذب و تکذیب، برعکس این که ما فکر میکنیم بیشتر جو دروغ گفتنه، نه. یعنی اون نکته که دیشب عرض کردم، عنایت بفرمایید شما، خدای متعال وقتی میخوان وعید عذاب بدن، به کسانی وعید عذاب میدن که تکذیب میکنن، کذبوا بآیاتنا، اینو خدا میفرماین. من عرض کردم خدمتون، من توفیق داشتم این آیات رو، چیز کار سختی نیست البته، ولی بالاخره برای اینکه اینجا اگر میخوام گفتگو کنیم مستند باشه، خدمتون ارائه بکنم. ببینید آیاتی که ریشه کذبه آمده، به جز کذبه جمعاً 11 تاست. خب ولی اونجاهایی که فعل به کار رفته و فعل کذبه و تکذیب به کار رفته، 140 خورده فعل، خیلی زیاده تو باب تکذیب. تکذیب یعنی چی؟ ببینید یه موقع هست من پناه بر خدا دروغ میگم، مثلا فرض کنید که مثلا حالا جسارته، این آبی که زحمت کشتن اینجا آوردن، حالا به هر علتی این آب فرض کنید خدا نکرده آلوده است، من میگم که این آب آلوده نیست، میشه دروغ. یه موقع است میگم آلوده نیست بخورید، یه موقع است میگم آلوده نیست خودم میخورم که شما مجبور شی بخوری، مجبور یعنی بخوری راحت. ببینم مراحل دروغگوییه، دقیق میفرمایی، اینا مراحل دروغگویی، همینجوری شدت میگیره ها. کسی که یه بار دروغ میگه من اینو بخورم معلومه آلوده نیست، سلام الله علیه وسلم، کسی که یه بار دروغ میگه خدایا من به رجاء تو دارم این جمله رو میگم و به این که در قرآن کریم فرمودی میبخشی و اینه، من کسی نیستم بخوام حواله بهش صادر کنم. یه نفر دروغ بگه، بره به خدا بگه خدا غلط کردم، دروغ گفتم مثلا، خدا انشاءالله ببخشه. یه نفر بنا داره تو کاسبیش عدد دوام دروغ بگه، خب اگه شب بیاد بگه خدا ببخشید، خدا میگه خب ببین باشه من میبخشم، فردا رو چیکار میکنی؟ حالا فردا هم دروغ میگم. خب بچی میگه ببخشید. من میگم خدایا ببخش من و دروغ گفتم، جنس 100 تومانیو فروختم 200 تومن، نه به قاعده گرون قیمت فروختن، نه مثلا گفتم این جنس این مارکو داره مثلا مال این کشوره، خدا میگه نداره، بخشیدمت، ولی برو به اون مشتری که اینو فروختی بهش زنگ بزن یا پیداش کن بهش بگو من دروغ گفتم، یا حلال کن یا بیا بقیه پولتو بگیر. مگه پشیمون نیستی؟ خب بیا بگیر دیگه بقیه پولتو. ببین نمیشه من سر مردم کلا بذارم بعد 20 سال 30 سال توبه کنم بگم خدا ما که توبه کنیم با تو مشکلمون حل شد. اون 30 سالی هم که سر مردم کلا گذاشتیم گذاشتیم دیگه. دیشب عرض شد که گاهی خب حالا کلا گذاری در حد اینکه مثلا جنسی آدم پارچه یا گرون میفروشه، حالا یه مدلی، گاهی با سرنوشت آدم رو بازی میکنه آدم و زندگی جاوید اونها رو به فنا میکشونه. درسته؟ یعنی میشن جهنمی. این که قرآن میگه یه عده روز قیامت میآیند از اون کسانی که اینها رو امامت کردن، به اینها گفتن این کار رو بکنید اون کار رو بکنید، تبری میجویند و جالب رهبران اونها هم از اینا تبری میجویند. درسته؟ خب اینا میگن آخه آمدیم اینجا قراره تعیین تکلیف بشه، ما رو میخوام بفرستن جهنم. و چی میگن به طرف؟ میگم ببین چه بره بلای سر ما آوردی. وقت میگم شیطان، قرآن میفرماید که به شیطان میگم ببین چه بلای سر ما آوردی، ما جهنمی شدیم. شیطان میگه چی داریم میگین؟ خودتونو ملامت کنید. چرا منو ملامت میکنید؟ من گفتم میخواستین نکنید. مطمئن باشید یزید روز قیامت همان را میگوید که در دنیا گفت، که من که نکشتم امام حسینو، عبدالله کشت. خب تو گفتی. خب من گفتم اون که شعور داشت میخواست نکشه، میخواست عمر سعد نکشه. این براعت ها رو جستن تو دنیا. الان اهل سنت باشون صحبت میکنید میگن آقا چرا یزید رو نفرین میکنید؟ مگه یزید امام حسینو کشت؟ آدم اصلا میمونه چی بگه پس؟ یعنی چی پس؟ این کسی که فرمان میده، خلیفه است، یه فرمانده یه جنگ، میگه مثلا حمله کنید، خودش باید بره حمله کنه دونه دونه دشمنو بکشه تا مثلا بشه گفت مجرمی؟ چی میگه؟ گاهی دروغگویی به اینجا میکشه که مردم گمراه میشن. قرآن کریم، من فضای عمومی آیاتو بگم، آیاتی که توش بحث تکذیب این بیش از 100 آیه، 130 و چند آیه، خدای متعال میگه من انسانو خلق کردم، میدونم این انسان چه وضعی داره و من به او عقل دادم، قد تبین الرشد من الغی، همه چی روشنه، فالهمها فجورها و تقواها، اون چیزی که برای او فجوره، برای او تقواست، برای او موجب سعادت، همه اینا رو من بهش گفتم. بله الانسانو علا نفسهی بصیره، آدمیزاد به خودش خوبه 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 خوب آگاه و واقفه. خدا میگه من انسانو اینجوری خلق کردم، درست شو؟ این انسان ممکنه هوا و هوس بزنه به کلش، دنیا رو ببینه، فراموشی بهش دست بده، هر چی. من برای این انسان مذکر گذاشتم. مذکر یعنی یادآور. مثل بچه‌ای که کنکور داره، هی یادش میره. پدر یا مادر میگن ببین خاموش کن تلویزیونو، ول کنیم کامپیوتر رو. کنکور داری برو بشین بخون. خب خدای من بر من مذکر گذاشته. مذکر. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید، تو روایت هست، پشت هم پیغمبر فرستاده. ببین ما وقتی تو فارسی میگیم پیغمبر، در عربی پیغمبر دو تا واژه داره، یکی نبیه یکی رسوله. رسول اون کسی است که میاد به مردم میگه انی رسول الله الیکم، من فرستاده خدا به سوی شمام. مردم میگن معجزت کو، آیت کو، نشانت کو. درسته دیگه، میخواد از جانب خدا پیام بیاره. انبیایی که رسول نیستن این کارو نمیکنن، میان میگن خدا رو بپرستین، شرک نورزین، کم نفروشین، میان همون پیام های خدا رو میدن بدون ادعای پیامبری. اینها نبیان. حالا ویژگی نبی چیه؟ به وحی شریعت میشود، او ارتباط با خدا دارد، ولی قرار نیست به مردم بگه من برای شما پیام آوردم. درسته. لذا نبی میتواند در یک زمان چند تا باشه، 10 تا 20 تا توی منطقه، توی دیاری، ولی رسول یه دونه فقط میتونه باشه. چون وقتی از جانب خدا تو پیام آوردی، خب آوردی دیگه، خدا از این مسیر داره پیامو میرسون. درست شد این که میگن بنی اسرائیل انبیا رو میکشتن مثلا یه شب چند نبی، یعنی این. لذا بسیاری از کسانی که ما از اونها به بزرگی یاد میکنیم مثل جناب ابو طالب عبدالمطلب، اینا انبیا بودن. حالا بخوانید تاریخ رو، نبی حالا توی بحث ما یعنی آدم صادق سالم امانتدار پاکی که گناه نمی کند، خدا را به وحدانیت می پرستد و در جامعه هم که زندگی می کنه مثل آدم هایی که نصیحت می کنن مردم رو، این کار رو انجام می ده. لذا گاهی مردم از اینا کلافه می شن، میگن با بس دیگه چقدر هی نصیحت می کنی ما رو. اینجاست مشکل که با اونا درگیر می شن. خب هر دو اینا مذکرن، یه دونشون مذکر آشکاره، یه دونشون مذکریه که به اصطلاح لیبل رسول نداره. غیر از این خدای متعال مذکر در من گذاشته، عقل منه. یه نوعی بفرمایید ببینید، ما میگیم عقل چطور مذکر من؟ عقل منه دیگه، خاموشش میکنم، روشنش میکنم، ولومشو میارم پایین، میبرم بالا. نه، جالبه، عقل من در چنگ من نیست. یه جاهای یه دفعه منو ملامت میکنه، یه جاهایی به من میگه چه خبرته، یه جایی دارم خوشی میکنم یا زهرم میکنه. و عقل من با رشوه نظرشو بر نمیگردونه. عقل من به خاطر من عقیده رو عوض نمیکنه. عقل من همیشه داره پاک میگه، درست میگه. عقل نوره، معصومه، درسته. اینم که در درون من گذاشته، که گاهی دیدین در مثلا خودشناسی انسان شناسی میگن نفس لوامه، یعنی یه نفسی ما در ما هست، حالا به همچی تعبیری، که ما رو ملامت میکنه. بابا خودت میخواستی کار رو بد بکنی، این دیگه کیه بهت میگه چرا این کار رو کردی؟ اینم در منه دیگه، در اختیار منم نیست. چون در اختیار من بود نمیذاشتم منو ملامت کنه، کنف کنه، بودم ساکت باش، مینداختمش کنار، ولی نمیشه. اینو خدا قرار داده حجت قیامت، حجت قیامت. اونایی که بگن ما پیغمبر ندیدیم، دین ندیدیم، خدا میگه اب نداره، وایسین اینجا. عقل که داشتین، عقلتون به شما گفت یه کسی که نمیشناسین رو بکشین؟ عقلتون به شما گفت یه کسی گفت من چه گناهی کردم جواب نداشتین کشتین؟ عقل شما به شما گفت که اگر پدر او امیرالمؤمنین در جنگ بدر و جنگ‌های دیگه پدران شما رو کشت، شما مجازین او رو به جرم پدری که تو خیالتون رو بکشین؟ این عقلتون میگه اینو؟ اصلا شما پیغمبرم ندیدین. لذا عقل حجت خداست در درون، پیغمبر حجت خداست در بیرون. اینات فرمودین. خب خدا اینا رو قرار داده در من. خدای متعال نشانه های روی زمین قرار داده و فی الارض آیاتون للموقنین. خدا ناقه صالح رو آیه خودش قرار میده، پیامبران معجزه میارن، درسته؟ خدای متعال در حوادث آیه گذاشته، خسوف و کسوف آیتان، دو آیه از آیات خدا. حوادثی که میاد اینا نشانه های خداست. قرآن میگه گردش روز و شب، ستارگان، ماه، خورشید. وقتی آدم اینا رو میخونه میبینه قرآن میگه گویی که انسان رو خدا بهش لطف کرده، گذاشته این وسط یک موجود با شعور با فهم پاک. اینی که انسان صاحب امتیازی، میدونید یکی دلایلش چیه؟ حضرت میگن اگر توبه کنی اینجور خدا توبتو میپذیره، میشی مثل روز اولی که متولد شدی. یعنی آدم پاک پاک پاک. فطرت الله التي فطر الناس علیها، کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی بر فطرت توحید در واقع زاده می شود، الا ابواه، الا اینکه والدینش او رو گمراه میکنن، یهودی میکنن، مجوسی میکنن، نصرانی میکنن، هر چی. درست شد؟ خب من عرض میکنم یه انسانی رو شما در نظر بگیرید، پاک خلق شده، تمام آنچه که لازم داره به او گفتن، تمام آنچه که برای تشخیص لازمه بهش دادن، عقل درونی دادن، پیغمبر بیرونی دادن، آیات فراوان در زمین و آسمان و در درون و فی انفسکم در درون او گذاشتن، همه اینا هست. حالا عنایت کنید، یه عده‌ای میان این وسط تکذیب میکنن این آیات. تکذیب میدونین یعنی چی؟ نمیگه من قبول ندارم، با رفتارش نمیگه که من قبول ندارم، نه نه، میاد یه کاری میکنه مردم گمان کنن این همش کشک دروغه. یه نفر برگرده بگه اصلا قیامت دروغه. عرض کردم خدمتون دانشجو گفت. آدم میپرسه تو رفتی برگشتی میگی دروغه؟ یه احتمالم نمیدی؟ رو چه حساب میگی؟ شما میدانید انکار خیلی سخت‌تر از اثباته. شما اگه بخواید بگید خدا نیست، باید برین اثبات کنید همه جای عالم رو بگردین بگید نیست. اصلا نمیشه خدا رو انکار کرد. کسی که انکار میکنه حرف عقلی نمیزنه. باید بگید خدا نیافتم. نمیتونه بگه نیست. کی میتونه بگه جهنم نیست؟ آقا اصلا تو قرآن نیومده، روایت هم نیومده، دعا هم نیومده، هیچ کدوم از پیغمبران هم نگفتن. کی میگه نیست؟ عقل داده خدا بهت. میفهمی کار بد کردی. وقتی کار زشت میکنی خودت میفهمی کار زشت کردی. همین بس نیست برای اینکه منتظر عقوبت باشی؟ برین تعریف، سلام علیکم برام، تعریف عقل رو ببینید، تعریف ارزش ها و هنجارهای اجتماعی ببینید چیه توی این کتابای جامعه شناسی. میگن انسان یه چیزایی رو ارزش میداند به این معنا، یه چیزایی رو هنجار میداند رفتار درست به این معنا که خودش میداند اگه از این تخلف بکنه مستحق مجازات. اینو هر انسانی میفهمه. اگه انسان اینو نفهمه که اصلا شعور نداره، زندگی اجتماعی شکل نمیگیره که. مثل که طرفو بیارن دادگاه به جرم قتل، بعد اثبات شه، بعد میگه خب خیلی ممنون اثبات شد من قاتلم، اجازه بدیم برم. این کجا بری؟ بعد مجازات چی؟ میگه مجازات نداریم، خب من کشتم دیگه، کی گفته کار بدی کردم؟ تو هیچ دادگاهی پس از اینکه جرم اثبات شد تازه کلاس نمیذارن به او بفهمونن که این جرم کار بدیه. خودش میفهمه، تموم میشه، دست و پا میزنه که متهم اتهامش اثبات نشه. اگه براش مهم نبود خب اثبات، مثل اینکه شما ببرن دادگاه بگن شما رو صندلی رنگ توسی نشستی، شما همینجوری میمونید، میخوام نشستم حالا چی؟ اصلا نگران نیستین. اگه طرف بگه به این خاطر مجازاتتون میگم، شما میگه آقا دنبال بهونه میگردی ما رو کتک بزنی، رو صندلی توسی نشستن که مجازات نمیخواد که. اما وقتی که به من یه اتهام میزن دزدی کردی، من دلم شور میزنه، واسه اینی که اگه اثبات چه گیرم، اگه واقعیت داشته باشه که حقمه، دروغم بگم بازم گیرم دیگه، درسته؟ یه عده اینا رو تکذیب میکنن. قرآن اینا رو میگه که کذبوا بآیاتنا فبأی آلاء ربکما تکذبان. چرا تکذیب میکنید؟ این خیلی فاصله داره با یه دروغی که یه بچه میگه، دروغی که جوان میگه، نوجوان میگه رو ترس و استراب. اصلا این کجا، این کجا؟ یعنی میداند حقیقت چیست، برای مطامع دنیا میاد اون حقیقت و باطل جلوه میده، یلبسون الحق بالباطل، این آیه قرآن راجع به تکذیب. مردم سرکار میذاره، مردم حق و باطل میبینن، باطل و حق میبینن، برای این که کار خودشو پیش ببره، درست شد؟ معاویه میخواد خلیفه شه. معاویه چی داره برای خلیفه شدن؟ معاویه چه سابقه داره برای اینکه خلیفه مسلمین بشه؟ عقلی دنبال کنید، بریم بخونید شرح حال معاویه رو. احکام بلده؟ نه. تفسیر قرآن بلده؟ نه. چی بلده میخواد حاکم شه؟ قوانین اجتماعی اسلام بلده؟ نه. قضاوت اسلام بلده؟ نه. هیچ. هیچ. وقتی حاکم میشه چیکار باید بکنه که مردم او رو به عنوان حاکم اسلامی بپذیرن؟ چیکار باید بکنه؟ باید ببخشید امیرالمؤمنین، این کارو میکنه. امیرالمؤمنین علی السلام رو خراب میکنه با واجب کردن ناسزاگویی به امیرالمؤمنین. بعد برای خودش فضیلت تراشی میکنه. چون ببینید اینا مراحل جعل حدیثه، بخونید تو کتابا. معاویه میگه هر چه توانستید حدیثایی که در فضایل امیرالمؤمنین علی السلام هست رو یا از بین ببرید یا نسبت بدین به دیگران، و هر چی بدی مال دیگرانه جمع کنین نسبت بدین به امیرالمؤمنین. کلی فضیلت برای معاویه درست میکنن. بعد میگه بس، حالا برای شیخین درست کنید، تنظیم میکنه. اینا تو تاریخ هست، تو تاریخ اهل سنته. خب حالا شما نگاه کنید، یه نسلی متولد میشه، این بچه‌هایی که اینجا نشستن پناه بر خدا، چشم باز کردن دیدن همه دارن ناسزا میگن، فحش میدن به امیرالمؤمنین. دیدین مثلا بچه‌ها تو خانواده بزرگ میشن، مثلا یه اتفاق میفته، اینا همه میگن لعنت بر شیطان، میفهمه شیطان یعنی منفی. حالا اگه ببخشید معذرت میخوام راجع به امیرالمؤمنین چنین کاری بکنه، معاویه چه اتفاقی میفته؟ یکی اون ملعونا به معاویه گفت معاویه بس دیگه بابا، دیگه شورشو در آوردی دیگه، و بس دیگه چقدر داری فشار میاری؟ گفت ببین، تا این اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر معزنه هست نمیشه، بالاخره من باید یه کار کنم اینم بیاد پایین، چون اون ریشه است دیگه، اون ریشه است. خب همین کارا رو میکنه که نسل بعد چشم باز کردند کیو ببینن؟ خلیفه مسلمین کیو ببینن؟ سوی خدا معاویه. ببینید توی این کاروان اسرا، کاروان اسرا وقتی دارن میرن، چند بار این اتفاق میفته. این پیره مردای قدیمی شام میان ناسزا میگن به امام سجاد، میگن مثلا خدا رو شکر که شما رو به این صورت در آورد، مفتزهتون کرد، شمایی که خروج کردین بر خلیفه مسلمین. حضرت چند تا آیه براش خوندن، بعد این پیره مرده خوب گیت شد دیگه. ببینید حضرت استدلال نکرد، همین قرآن رو خون، قرآن میگه و آت زل قربا حقه. تو من نخوندین آیه رو، این که حق زل قربا رو بدی، تو چیکا کردی؟ اینا نگفتن، من دارم میگم، تو با این آیه چیکا کردی؟ نه باید بفهمی زل قربا کیه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، نه باید بفهمی قربا که مودت باید داشته باشی. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، نه باید بپرسین اهل بیت آخه کیان که انقدر پاکن، تو والا خود نپرسیدی؟ بعد حضرت گفتن ما ایم. میگه امامه رو برداشت از سرش پیرمرده، پرت کرد زمین، زد تو سرش. جمله رو ببینید، میگه من تا به امروز نمیدانستم که پیغمبر خیشاوندی به جز یزید دارد. یعنی من فکر میکردم از پیغمبر فقط یه خیشاوند مونده، یه خیشاوند، اونم یزید. به این جامعه است، کسی که جامعه رو به این جا کشونده که یک شارب الخمر قاتل النفس المحترم معلن للفسق، یعنی فسق و آشکار انجام میده دیگه، حیا نمیکنه، همه کار میکنه، این شد خیشاوند پیغمبر و تنها خیشاوند پیغمبر و مستحق خلافت مسلمین و اینکه او بگه چی کار کنین قربتن الله و حسین رو بکشین قربتن الله. شما فکر کنید کسی که رو زمین این کارو میکنه خدا باید با این چیکار کنه؟ این دروغ نیست اسمش، این دروغایی که ما سر زبون میگیم آقا اون دروغ گفت، این دروغ گفت، این اصلا بی نهایت با دروغگویی فاصله داره از جهت زشتی. چی باید گفت؟ انقدر دروغ رسوخ کرده، رسوب کرده، جایگزین شده. ببینید حضرت باید بیان خودشون رو نشون بدن، میگن من حسینم، اون حسینی که میگن منم، راجع به من میگن هر، اونی که تو شنیدی باید جلوشو بگیری، منم، ها شما تشنه این بالشکت بهت آب دادیم، میبینی منو؟ کسی امیرالمؤمنین علیه السلام میدید نمیفهمید که او اعلم الناس، اشجع الناس، اتقى الناس، نمیفهمید چرا نمیذاشتن امیرالمؤمنین دیده بشه. اینا فرمودین نمیذاشتن اینها دیده بشن و برای همین هرچی جلو رفت اینها رو محبوس کردن، محدود کردن، یا در زندان انداختن یا در معسكر بردن منطقه نظامی. این اون چیزیست که قرآن داره هی اینو تکرار میکنه. من دو تا آیه بخونم و عرضمو جمع‌بندی بکنم. سوره یونس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از آیه 37 توفیق داشته باشیم تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. اینجور نیست که قرآنو کسی از غیر جانب خدا آورده باشه و افترا بسته باشه به خدا. ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، همون چیزایی که شما دین داشتین تا اول اهل کتاب و دیگران. ببینید این همه تصدیق اوناست. حالا باز مطلب دیگه که عرض دیگه من ترجمه نکنم، ام یقولون افتراهو، یا میگین پیغمبر خودش ساخته دیگه، درسته؟ خب باش، قل فأتوا بسورة مثله. چرا بعضیا بحث میکنن راجع به قرآن که آقا الهیه نیست، اینجاش اینه، نسخش اونه؟ بابا این حرفا رو ولش کن یه دقیقه، خودتو جمع کن برو یه سوره بیار مثلش. یکی آمده میگه آقا من زورم زیاده، کسی نمیتونه منو به زمین بزنه. شما میگی نه آقا قدت اینقدر سانت تناسبت با وزنت نمیخونه، مچ پات اینه. میگه آقا این مسخره باشه، بذار کنار، بلند شو بیا وسط میدون. فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله، هر کسو خواستین جمع کنی از غیر خدا، غیر طریق خدا. ان کنتم صادقین، اگه راست میگی. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. بابا اینا دارن تکذیب میکنن یه چیزیو که اصلا احاطه علمی ندارن بهش، هم فقط تکذیب میکنن. ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم، قبل هم این اتفاق افتاده. حالا آخر آیه رو ببینید، فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. ظالمین کیان؟ اونایی که تکذیب میکنن. اینجوری نیست خودش نشسته برای خودش داره میگه دروغ دروغ میگم، نه خیر، داره ظلم میکنه. اینه که عاقبتش میشه جهنم. این سوره یونس بود تا آیه 39 توفیق داشتیم تلاوت کردیم. سوره اعراف این آیه رو عنایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از آیه 35 بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، پیامبرانی میاد از جنس خودتون، از میان خودتون، که نشانهای مرا برای شما بیان میکنه و دنبال میکنه. فمن اتقا و اصلحه، هر کس که ادب کنه در زندگی، یعنی خدا رو ببینه، ادب در پیشگاه خدا داشته باشه و اون کارهای خرابی که کرده رو اصلاح بکنه، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس، نگران نباش. حالا اصل هر معنایی که قرآن فرمود. اما والذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئک که اصحاب النار هم فیا خالدون. کیا میرن تو جهنم؟ اونا که کذبوا. چرا خالدن؟ خب دروغ میگن. دروغگویی ای بزنن کنار، استکبار رو بزنن کنار، خب رهایی پیدا میکنن. دیشب عرض کردم، البته نمیخوام مقایسه کنیم، پناه بر خدا. دیدین بعضیا میرن زندان بعد میان غلط کردیم، بعد میان بیرون دوباره همون کارو بدتر انجام میدن. بزرگواران، آدم دروغگو، آدم دروغگوه. ببینید خدا ببخش، ببین اینی که اینجا نشسته روز قیامت که حاضر بشه، هر جا خدا ببره، خدای رحم کن بریم بهشت، ببین این آدم میره بهشت، این آدمی که اینجا نشسته با همین شعور و حدی که داره، فرقش اینه خدا میبخشه، کثیفیاشو پاک میکنه، میگه حالا برو بهشت. ولی اون که میره جهنم چیه؟ با همین کثیفیاش میره جهنم دیگه. آدم دروغگو، دروغگویش کجا پاک شده؟ میره جهنم. توبه هم که نمیکنه، کوتاه هم که نمیاد، استکبار هم که میکنه، درسته؟ خب همیشه میمونه دیگه. بعضی فکر میکنن خالدی نفیا خدا اونجا نگرشون میداره، نه خیر، خودشون اونجا میمونن. دست از دروغ بر نمیداره. حالا انشالله اگر توفیق بود من آیه ای رو براتون انشالله بخونم که ببینید تو اون آیه دروغگو روز قیامت به خدا هم دروغ میگه. خیلی عجیبه. من عرضم رو جمع بکنم. از سید الشهدا علیه السلام میخوان که حضرت بیعت کنن. حضرت میگن انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام، با اسلام خداحافظی کنید. از قد بلیت الامت براع مثل یزید، امت یه راعی، یه چوپان، یه رهبری داره مثل یزید. با اسلامی که تو این جامعه میخواد در واقع باشه، اینا مسلمان رو بشن، خداحافظی کنید دیگه، اسلامی وجود نداره. بعد گفتن من از جدم شنیدم الخلافت و محرمتون علی آل ابی سفیان، خلافت جانشینی حرام است بر اینها. باز در جای دیگری حضرت فرمودن، بزنین اینو بخونم خدمتتون، آنگاه که دشمنان در اطراف آن مظلوم بیاور جمع شدند و همانند نگین انگشتری او را در میان گرفتند، آن جناب بر مرکب خود سوار شد، در مقابل دشمن توقف کرد، فرمود الا و ان الدعی و ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله و حیات من الزله. اینو ترجمه شو دقت کنید، بدانید که این شخص حرامزاده، فرزند حرامزاده، منو توی یه دوراهی قرار داده، یا مرگ یا ذلت. ذلت یعنی چی؟ ذلت که فی نفسه که چیز بدی نیست. شما در مقابل پدر مادر ذلیل باش، در مقابل مؤمنان ذلیل باش. مگه قرآن نمیگه در مقابل مؤمنان ذلیل باشین؟ نه، ببینید اون چیزی که یزید تو کربلا انجام داد، تو مدینه اعلام رسمی کرد. وقتی که کاروان برگشتن مدینه، مدینه انقلاب شد و فهمیدن چه اتفاقی افتاده، بعد گفتن مدینه داره دست میره، یزید لشکر کشی کرد به مدینه، سه روز همه چی آزاد کرد بر لشکریانش، گفت فقط کسی رو بذارین زنده بمونه که بیاد اعلام کنه، اعلام کنه من بنده یزیدم، بنده یزیدم، مملوک یزیدم. یزید اومده خلیفشه، اینو میخواد از من حسین، مثلی لا یبایع مثله. نه این که من نمیخوام در جایی که یزید از زندگی کنم، حضرت گفتن خب من میرم جای دیگه زندگی میکنم. نه، یزید میگه شرط زنده ماندنت اینه که عبد من باشی. بیعت با خلیفه یعنی چی؟ اینا که بیعت کردن، حالا بیعت نکردن خیلیاشون، اینا که بیعت کردن چه سرنوشتی داشتن؟ بهشون گفتن بیان حسینو بکشید. اینو میخواد یزید. حضرت میگن این دیگه امکان نداره. خب من عرضمو جمع کنم، ببخشید طولانی شد. دروغ صفت بدیه، فعل بدیه، دروغی که از رذایل اخلاقیه. منشأ دروغ این کسانی هن که تو دنیا باب تکذیب رو باز کردن و همه حقایق رو دروغ جلوه دادن و باطل رو حقیقت جلوه دادن، که حالا انشاءالله روایتشو میخون. اینی که به ما میگن آقا تو این مجالس بنشینید، چون وقتی تو این مجالس مینشینید سابقه اینها رو میخوانید، ماها انشاءالله دروغ هی فاصله میگیریم. چقدر کثیفن اینا، چقدر کثیفن. عرض کردم به مسلم بن عقیل، میگه با ما رو دعوت کردین، بعد آخه این چه رفتاریه با ما میکنی؟ سید الشهدا علیه السلام همین فرمایشو کردن، درست شد. وقت ویژگی اصحاب امام حسین، حضرت زینب سلام الله علیه، میگن برادرم اینا رو آزمودی؟ حضرت گفتن آره. از اینا با وفاتر دیگه نیست زیر این آسمون. اون چیزی که گفتم پاش وایستادن. میگه من کنار خیمه هسته زینب سلام الله علیها ایستاده بودم، اینو که شنیدم یه دفعه تمام جانم آتش گرفت. رفتم به اصحاب گفتم همه جمع شید، بنی هاشم نه اصحاب، آمدیم در مقابل خیمه هسته زینب، گفتیم ما جانهامون در خدمت شما، 70 جان داشته باشیم، سینه های ما، گردن های ما. منتها این مال قبل عاشوراست، ای کاش اینا بودن عصر عاشورا، یکیشون میتوانست این غربت و مظلومیت رو علاج کند. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایمن قلب ینقلبون.